شما خودتون میگید حرکت بدون معاوق اصلا محال است. وقتی حرکت بدون معاوق محال است، بعد شما استدلال کردید میگید لازم است این است عدیم المیل با ذل با ذل میل المعاوق یکسان باشد، این محال. از اون جهت لازم آمده که از اول فرض شما بر یک امر محالی هست. مرحوم آخوند این اشکال را با یک ضرب زوری میخواد جواب بده، میگه نه، ما هر یکی از این دو فقه را اگر انتخاب بکنیم اشکالی نداره. ما اول میگه که فقه دوم انتخاب میکنیم، میگیم بله حرکت عظیم المعاوق محال است، ولی این صورت بیان میکنیم، میگیم که محال بودنش در واقع ما داریم ثابت میکنیم. میگیم اگر جسمی حرکت بکند، جسمی عدیم المیل باشد و جسمی عدیم المیل ضعیف باشد، میگه حرکت جسم ذل میل قوی که ممکن است، حرکت جسم ذل میل ضعیف هم که ممکن است، این دو تا که امر ممکن است. بحث این است اون دو تا، اون دو حرکت، یعنی ما دو امر ممکن رو فرض کردیم. این اولی را که ما فرض میکنیم، میبینیم مستلزم یک امر محال میشه. منشأ امتناع اون دو امر ممکن که قطعا نیست، پس منشأ امتناع همین امر محال است. پس از این سومی، پس از اینجا کشف میکنیم که این سومی محال است، نه اینه که اول ما او را فرض کردیم. ما دو امر ممکن فرض کردیم و یه امر مشکوک. ما میبینیم این سه امر که دو امرش قطعا ممکن است و یک امر مشکوک است، این سه تا اگر وجود پیدا بکنن محالی لازم میاد. منشأ محال این امر ممکن که دو امر ممکن که نیست، پس منشأ محال اون یک امر سومه و این دلیل بر محال بودنشه. خب این تا اینجا ایرادی ندارد، ولی خب ایراد اون ایراد اول بود که اصلا محال لازم نمیاد، که از کدی مغالطه است و که محال همون تصاویه ذلمیل و غیر ذلمیل بود، تو گفتیم تصاوی لازم نمیاد. حالا از اون جهت بسیار اشکال اگر بود، ولی این جهت جواب درست. بعد میگوید به این که ما بنابر فرض دو اول رو انتخاب بکنیم، بگیم نه، ما میگیم حرکت عدیم المیل ممکن است. با این فرض هم اگر استدلال بکنیم، باز استدلال ما ما میگیم که برابر این میذاریم که حرکت عدیم المیل ممکن است، ولی اینجور میگیم، یعنی برابر محال بودن او برابر محال بودن اون اینجور میگیم. اگر واقع بشود حرکت عدیم المیل، لازمه ی حرکت زمان است، پس باید در زمانی واقع بشود، و لازمه این که این حرکت در زمان واقع بشود به همون مقدماتی که قبلا گفتیم، لازم است این است که زمان این با زمان ذل میل ضعیف یکی از کار در بیاد و این محال است، پس زمان داشتنش محال است، پس اصل حرکت محال است. خلاصه از این جهت ما به اصل استدلال نمیتونیم به اصل اشکال بکنیم. این رو میگوید. بعد اون وقت تقریر فخر رازی را به اصل ذکر میکنه و همون بیانی که عرض کردیم که آقا اصلا ما حرفمون این است که حرکت به ذاته مستدعی زمان است و به واسطه معاوق هم استدعاء زمان دیگری دارد. اگر حرکت بی معاوق باشد همون زمان خودش فقط دارد، و اگر حرکت با معاوق باشد، اینجا اگر مستجمع دو چیز باشد، اون وقت دو زمان احتیاج داره، یک زمان به اعتبار اصل حرکت احتیاج دارد، یک زمان هم به اعتبار معاوق احتیاج داره. اینجاست که وارد بیانی می شود که در واقع بیان خواجه است. اول خودش به طور مختصر ذکر می کند، بعد اون وقت حرف خواجه را به تفصیل ذکر می کند که دیروز زمان عرض کردیم، و خلاصه مطلب این است که اینی که شما میگید حرکت خودش قطع نظر از معاوق، قطع نظر از احتیاج به یک زمان دارد، این معنی اینه که شما حرکت را یک امر مستقلی از مراتب سرعت و بعد در نظر گرفتید. حرف شما این است که یه حرکتی ما داریم و یک سرعتی ما داریم. سرعت و بعد به معاوق بستگی دارد، ولی حرکت به معاوق بستگی ندارد. خود حرکت از اون جهت که حرکت هست قطع نظر از هست سرعت و بعد این مستلزم مقدار معینی از زمان است. سرعت و بعدها بستگی دارند به حرکت، که به بیانی که دیروز عرض کردیم نسبت حرکت با مراتب سرعت نسبت جنس به فصل است، نه نسبت موضوع به عرض. اون موضوع به عرض است که موضوع استقلال داره از عرض، یعنی موضوع در مرتبه قبل از عرض تحقق دارد و عرض در مرتبه بعد از تحقق موضوع تحقق پیدا می کند. اما جنس و فصل از جنس تحققش به تحقق فصل هست. پس بنابراین سرعت گفتی سرعت و بوت هم امر نسبیست، هر سرعتی بوت هم هست، هر بوتی سرعت هم هست، چرا هر سرعتی نسبت به سرعتی بیشتر بوت هست و هر بوتی نسبت به سرعتی کمتر باز سرعت هست. پس مراتب سرعت یعنی فصول حرکت. پس وقتی ما میگیم که حرکت اقتضادار، اصل حرکت اقتضادارد مقداری از زمان را، یعنی اصل حرکت اقتضادارد یک حد معین از سرعت را. اگر که مرحوم آخوند به این بیان نگفته، ولی مقصودش این است حرکت وقتی که نسبتش نسبت جنس شد به فصل، جنس نمیتواند اقتضا داشته باشه فصل معین را. هیچ وقت هیچ عامی اقتضای خاص رو ندارد، خاص اقتضا دارد عام را. اگر عام اقتضا بکند خاص را تو عامی، اگر عام مقتضی خاص باشه مستلزم این خاص است. مستلزم این خاصه یعنی که یعنی هر جایی این عام هست خاص است، پس حداقل نه مساوی است. خاص است که میتواند مستلزم عام باشد. پس ما نمیتوانیم همینقدر که بگیم حرکت به ذاته اقتضا دارد مقداری از زمان را، پس گفتیم حرکت به ذاته اقتضا دارد حدی از سرعت را. پس این از پس در واقع گفتیم حرکت به عنوان یک جنس اقتضا دارد یک فصل خاصی از فصول را. خب اگه اقتضا دارد یک با فصل دیگر اینطور محصد. پس نه، حرکت از اون جهت که حرکت هست نمیتونه اقتضای یک مرتبه خاصی از زمان را داشته باشه. پس باید دوباره ما رسیدیم به اصل مطلب. ما مراتب سرعت برای ما تصور می شود از غیر متناهی که محال است و غیر متناهی شدتاً، و از عرض کنم که غیر متناهی مدتاً، اگر مسافتش که باشه که اونم گفتیم به شکل دیگر محال است، و از صفر سرعت که باز معناش اینه که از حرکتی نیست. حرکت همیشه میانه صفر سرعت و غیر متناهی سرعت است. باید ببینیم این تعین، این که حرکت ها در عالم همیشه در میان صفر و غیر متناهی در نوسان هستند، منفی این چیز، یعنی این مراتب، این فصول غیر متناهی حرکت، این انواع غیر متناهی حرکت، علت این اختلاف انواع حرکت چی؟ حرف خواجه این هست. حالا حرفا به هم دیگه خوب مربوطی. خواجه که مفصل ترین بیانها رو در این زمینه کرده، که مرحوم آخوند هم اینجا با تکیه به حرفای خواجه هست، خواجه این حرف رو زده. گفتم منشأ این اختلاف سرعتها، منشأ اختلاف مراتب یا طبیعت هست و طبیعت ممکن نیست. چرا طبیعت ممکن نیست؟ حالا برگردیم اون حرف اول. نگفتم که طبیعت یا همون قوه است دیگه؟ نگفتم القوه لا تتصف به زیادت و نقصان؟
قوه درش زیاده و نقصان معنی ندارد. قوه ها همیشه متصادی.
خیلی حرف عجیبی در میاد.
قوه ها همیشه متصادی هستند، بلکه تصادی هم در اینجا غلط است. کم و زیاد در قوه معنی ندارد.
کم و زیاد ها همه به اثر مربوطه و کم و زیادی اثر هم به کم و زیادی موافق مربوطه. طلب قوه. نه ببینید، درست توجه کنید،
معنیش این است که قوه ها در قوه کم و زیاد نیست، به ذات
در اثر کم و زیاد پیدا می شود. بعد شما اگر بگید، حرفش را می دانید اینه که آقا اثر تابع مؤثره، مؤثر که تابع اثر نیست، جواب اینه که کم و زیاد شدن مؤثر به اعتبار کم و زیاد بودن مانع است.
پس در قوه کم و زیاد نیست و هر قوه ای اقتضا دارد اثر غیر متناهی را،
اثر غیر متناهی شدتاً را،
هر قوه اقتضا دارد اثر غیر متناهی شدتاً را.
ولی اثر غیر متناهی شدتاً محاله. اثرها همیشه متناهی تو زندگی شده و این تناهی به علت معاوض پیدا می شود. توجه کردی؟ پس این رو هم دیگه ملاحظه. پس حرف اول خواجه این است که آقا
حرکت باید درجه از سرعت بوت را داشته باشه.
این دو تقسیم کرده، حرکات یا نفسانی هستند یا طبعی هستند و یا قصدی هستند. حرکات نفسانی به اعتبار این که ارادی هست، اراده میتواند به حد خاص از سرعت و بعد بده، در اونجا احتیاج به معاوض نیست. خود اراده میتواند حد معین بدهد به حرکت، یعنی درجه معین بدهد به سرعت. مثل اینکه دست من که حرکت میکنه، البته خب تا یه حد معینی، این دست میتواند سریع حرکت کند، میتواند خیلی بطی حرکت کند، از اون بطی بطی تر حرکت کند. این اراده است که بهش حد میدهد. و اما حرکات طبعی و حرکات قصری، طبیعت و قاصر، در میان اینها تفاوت نیست. پس فاعل منشأ تفاوت نیست.
اون بیانی که عرض کردیم ما که بنابر اصالت وجود اگر چه طبیعت متصف به زیاده و نقصان نمی شود ولی متصف به شدت و ضعف می شود،
اینجا می تواند بر خواجه ایرادی باشد. و حق این بود که مرحوم آخوند در اینجا خودش این ایراده با خواجه می گرفت. حالا البته در حرفی بعد سال اشاره این پیدا بکنید که پیدا هم خواهیم کرد.
پس بنابراین طبیعت قوه، اما از این که طبیعی باشد یا قصری،
اون نمیتواند منشأ تفاوت و منشأ اختلاف باشه. ولی علم امروز دیگه چرا میتواند؟ باقی میماند چی؟
میگه اگر بگید میلها اختلاف دارد،
نه مبدع میلها. میل گفتیم همونیست که حد واسط میان مبدع حرکت است و خود حرکت. جوابش اینه که میل هم باز یک امریست تابع اون قوه و تابع قابلیت، اونم از خودش اصالتی ندارد. پس بنابراین
منشأ اختلاف فقط و فقط معاوضه ها هستند.
یعنی منشأ سرعت ها، منشأ درجه سرعت ها
فقط و فقط معاوضه ها هستند. و بعد
پس بنابراین هر حرکتی که در عالم ایجاد می شود دارای یک درجه محدود از سرعت و بطئت، غیر متناهی سرعت نیست، این حرف درست. ولی این میان غیر متناهی و میان صفر سرعت، میان غیر متناهی سرعت و صفر سرعت، عامل این که این حرکت در چه حدی از این حدود باشد،
فقط و فقط این عامل
معاوضه ها هستند، مانع ها هستند.
نه فائل ها. پس همیشه حرکت باید میان فائل و عائقی پیدا بشود. اگر فائل باشد و معاوق نباشد، لازم میاد امر محال که حرکت شدت غیر متناهی داشته باشد. عائق اونیست که بر ضد فائل هست، دیگه بستگی دارد. این فائل اقتضای حرکت غیر متناهی دارد. معاوق در هر حدی که باشد حرکت رو کنترل می کند، درجه بهش می دهد از سرعت و بود. عائق کم باشد سرعت زیاده، عائق زیاد باشد سرعت کم است. پس بنابراین این درجات حرکت که عین وجود حرکت هستند، عین وجود حرکت هستند، این درجات حرکت منشأ عائق ها و معاوق ها هستند و نتیجه دیگر. این حرف خواجه در این. البته این خودش یه مطلبی، قوه ها را، نقش قوه ها را، چون معاوق هم خودش قوه است، توجه کردید؟ نقش قوه ها را در اثر روی معاوق ها گذاشتن که معاوقت را کم بکنه یا زیاد، این قبول دارن. ولی در این که در اصل حرکت در ایجاد خود سرعت مؤثر باشد، این قبول ندارن. یعنی اینه که قبول دارن که قوه یه معاوق، یه مقداری از یه معاوق در یک حدی اگر باشد، از مانع اصل حرکت. قوه ها وقتی که در مقابل یک دیگر قرار میگیرند، اثر قوه های قوه فاعل و قوه معاوق روی یک دیگر، این را اشکال نمی کنند. توجه کردید؟ این را بلا مانع می دونند. اثر قوه را روی حرکت میگن اثر غیر متناهی. اونی که شما میگید پس مربوط میشه به تأثیر قوه فاعل و قوه معاوق روی یک دیگر. توجه کردید؟ این مطلب را البته قبول دارن که ما بعد بازش بحث میکنیم. توجه هم به این مطلب رسیم. حالا توجه بفرمایید. در اینجا عجیب هم این است که در این فصل به این مهمی و فصل بعدش هم همینجور مهم است، نه حاجی و نه آقای طباطبایی، حاجی حواشی خیلی مختصر غیر مفیدی تقریبا دارد، این مفید غیر مهمی، یعنی غیر مهمی دارد، آقای طباطبایی که اصلا حاشیه ندارن در اینجا. حالا خود آقای طباطبایی یه مبنای دیگری در باب سرعت و بعد دارند و حق این بود که ایشان که یک مبنای خاص در باب سرعت دارند، که البته اونم قبول کردن همچه به این سادگی نیست، یه مبنای خاص در باب سرعت دارن، اینجا باید دست می کردن. در یکی از حواشیشون در گذشته، حالا این صفحه ایشان به مکنه بعد نشون بدن، یادتون هست که ایشان یکی از حرفایی که اختصاصا می زدن این بود که دیگران می گفتن حرکت در حرکت محال است، و لحاظا می گفتن حرکت در مقوله ان یفعل و مقوله ان ینفعل محال است، چون مستلزم حرکت در حرکت است. و ایشان می گفتن نه، حرکت در حرکت که عبارت است از تدریج در تدریج محال نیست و مستلزم بت است، نتیجه اش بت است. بعد هر ایشان این است، اصل تئوری ایشان به اصطلاح این است که حرکت عین سرعت است. سرعت و حرکت عین یک دیگرند. بوت لازمه حرکت در حرکت است. درست؟ حتی حرفایی که اینجا دلیه، یعنی حرکت از اون جهت که حرکت است یه اقتضای خاص و یک اقتضای ذاتی دارد که او کم شدنی و زیاد شدنی که حد ذاته نیست، به معاوق هم مربوط نیست، او لازمه ذات حرکت است، که اون یک حد اقل سرعت در واقع باید بگید، حد اکثر وقتی یه حد اکثر سرعت ممکن
روی مبنای ایشان اکثر سرعت ممکن دارد که این نه به معاوق مربوط است و نه به هیچ چیز و شاید به فاعل هم مربوط نباشه، اون لازمه ذات حرکت. بعد کم شدنها همه، یعنی از اون حد اکثر کم شدنها حرکت در حرکت هست. به هر مقدار که حرکت در حرکت صورت بگیرد بوت پیدا می شود. توجه کردی؟ این خیلی فرق میکنه، این مبنا با این مبنایی که این آقایان دارن. از نظر این آقایان اصلا سرعت و بوت امر نسبی، سرعت در مقابل بوت نیست. هر سرعتی بوت است و هر بوت این سرعت است و این سرعت و بوت هم مراتب و درجات حرکت هستند و حرکت به منزله یک جنس است و این مراتب به منزله فرد. این تا یه حرف دیگری میگن که دنبالش هم نگرفتن و باید دنبالش میگرفتن ببینی حرف قابل تمام شدن هست یا قابل تمام شدن نیست. که حرکت یعنی سرعت و بوت یعنی حرکت در حرکت. توجه کردی؟ که البته این ما قابل نیست، خدشه ها و مناقش هایی درش هست. حسن اصل مطلب را فعلا حالا بهش توجه داشته باشید تا بعد که بخواید مطلب را جمع آوری بکنیم بهش میگید. یه مطلب، یه مطلب دیگر. اگر شما بخواید بگید خود حرکت هم در خود حرکت حرکت واقع میشود، معنیش اینه که این وجود تدریجی، وجود تدریجی پیدا کند نه وجود دفعی. این میگه مستلزم بوت هست. حالا اجازه بدید، حالا این را قبلا هم گفتید، حالا بحث میکنم باید در آخر هم بحث میکنید. یه مطلب دیگه هم توجه بفرمایید که این بحث های زمان را که ما در گذشته احاله دادیم اینجاها کم کم در این دو فصل ما آورد این فصل حاله داره. یه مسئله دیگه که اصلا مرحوم آخونده اینها طرح نکردن با اون این هست و هیچ کس طرح نکردن. آقا حالا یادم نیست، به نظرم طرح نکردن، حالا خیلی صد درصد یقین ندارم جواب دارن طرح نکردن. این مسئله سرعت و بعد در باب حرکت عینی و حرکت وضعی خب قابل تصوره. یه حرکت عینی سریع باشد یا بطیع باشد، یه حرکت وضعی سریع باشد یا بطیع، در حرکت کمی و کیفی هم قابل تصور. یک چیزی که دارد قرمز می شود سریع قرمز می شود یا بطیع، در طول مثلا یک ماه قرمز می شود یا مثلا در یک ثانیه قرمز می شود. حرکت کمی یک چیزی که رشد کمی می کند خیلی بطیع رشد کمی بکند، مثل بچه انسان مثلا، یا مثلا سریع رشد کمی بکند مثل حدوبون به قول ناصر خسرو، کمی به سرعت رشد می کند، رشد کمی می کند. حرکت جوهری چطور؟ حرکت جوهری چطور؟ آیا در حرکت جوهری سرعت و بوت معنی دارد یا معنی ندارد؟ اگر معنی دارد سرعت و بوت با مبنای آقایان چطور میشه؟ آیا در اونجا هم معاوق معنی دارد؟ که بگیم که حرکت جوهری در سرعت و بوت معقول است و سرعت و وطع حرکت جوهری بستگی داره به معاوقها. در اونجا معاوق معنی نداره، کل عالم طبیعت با یک حرکت جوهری متحرکه، اون هم در جهت واحد. اونجا دیگه معنی نداره که بگیم که معاوق جلو راهش هست یا معاوق جلو راهش نیست. اونجا رو چی میگیم؟ آیا اگر این حرف را گفتیم که اگر قوه‌ای باشد و حرکتی، هر قوه‌ای اقتضا می‌کند حرکت غیر متناهی سرعه و غیر متناهی شده، یعنی حرکت در لازمان را که امریست محال، پس هر حرکتی بخواد وجود پیدا کند این کفاح میان دو قوه مختلف هست، در حرکات عرضی این مطلب قابل تصور است. در حرکات جوهری چطور؟ آیا در حرکات جوهری این قابل تصور است؟ اگر قابل تصور نباشه چه فرقی هست میان حرکت جوهری و حرکت عرضی؟ البته ما قبول داریم از یک جنبه هایی فرق می کند. آیا اون جنبه هایی که فرق می کند چه جنبه هایی هست؟ آیا با اون جنبه ها می توانیم اینجا چنین توضیحی بدیم یا نمی توانیم چنین توضیحی بدیم؟ باز هم مطلب باشه برای عبارت ها باشه بریم.
سپارم جان شوم قربان، سپارم جان شوم قربان، به راه شرع پیغمبر.
بفرما رو ستای مادر، بفرما رو ستای مادر، خمینی را شبم یادر.
بیا ترک لسانم کن، بیا ترک لسانم کن، دگر مادر حلالم کن، نباشد خون من رنگین، ترکون علی اکبر.
فرما رو ست ای مادر، بفرما رو ست ای مادر، خمینی را شرم یادر.
در این میدان جان بازی، در این میدان جان بازی، کنم کسب سرافرازی، فشانم خون ناقابل، به خاک مقدم رهبر.
فرمارو ست ای مادر، بفرما رو ست ای مادر، خمینی را شرم یادر.
حسینی بود مرام من، خمینی بود امام من، به فرمانش مرا سودا، یه سربازی بود بر سر.
یکی در این بازی جمعانی در یک ثانیه به علاوه یک دوام از نه ثانیه. بله، پس بنابراین لازم نیامد که مدت جل معابد ضعیف و عظیم المعابد متساوی باشد، که لازمش یک امر محال است که وجود معابد و عدم معابد هر دو علی سبیلیه باشد. جوابی که به این مطلب داده شده است جواب خواجه است در شرح اشارات. ممتاز، مرحوم آخون اول به طور خلاصه جواب رو ذکر می کند که یه مقدارم جامعتر از بیان خواجه هست، جواب رو ذکر می کند، بعد جواب خواجه رو نقل می کند، بعد کلام بعض اللاحقین را که گفتن محقق دوایی در شرح جدید تجویده افتادم که دیگری باشد، ارز کنم که اشکالات بعض اللاحقین را بر خواجه نقل می کند، در آخر هم جواب اون اشکالات رو دیگر با اینجایی پس تمام می کند. ولی ما از ابتدا همون تقدیر مرحوم آخون را نقل می کنیم به اشکالاتی که به نظر خود ما هم نیاز اجالتا نقل ذکر می کنیم. کلام خواجه هم که نقل می کنیم اشکالاتی که به نظر خود ما نیاز بازم اشکالات را می کنیم. بعد نمی دیدیم اون بعض اللاحقین به چقدر از اشکالات توجه کردن و اشکالات اونها که اشکالاتی و در نهایت امر در مجموع اون مطلب را حساب می کنیم، خصوصا با توجه به حسابهای جدیدی که در این مسئله آمده هست ببینیم بالاخره در این مسئله ما چه نتیجه می توانیم بگیریم. توجه کردیم بلاغا حالا درست همین جرم هست، ولی در این حال باز من یه مقدار که اگرم تکرار می کنم برای اینکه این حرفی که عرض می کنم اشکالات را این بیان دیگه بازی کنم عرض کرده باید درست راست هم میگید گفتم یا رو نبید کنم. حالا ولی عرض می کنم ببینید مرحوم آخوت خودش این جهد دین ها که گفت الحرکتی از به نفسی از قدعی مقدارن من از زمان این حرف غلط یا قدعی مقدارن من از الحرکتو یا معهد من از سرعت والبود، یعنی حرکت بدون این دیگه مرتبه‌ای از سرعت بود را دارد، ابتدای زمان را دارد. این بحاله، حرکت به داخل دارای درجه‌ای از سرعت بود هست، یعنی که حرکتی داشته باشید هیچ درجه از درجات سرعت بود را ندارد. به فکر سرعت بود یعنی نسبت میان زمان و مسافت. منظور اینکه نمیخواد بگی که در لازمان هم سیاد گرفته بیرم که همه میدونی که محال است. هر حرکتی را که ما در نظر بگیریم لازمه ذات حرکت این است یک حد معینی از سرعت داشته باشه، یعنی یک نسبت معینی میان زمان حرکت و مسافت حرکت باشه. یکی که بگیم یک کیلومتر در یک ثانیه، هزار کیلومتر در یک ثانیه، 300,000 کیلومتر در یک ثانیه. پس این کنید پس یا ما حد من از سرعت ملبود که غلط ممکن از شما بگید نه مقصود من این نیست که حرکت یا ما حد من حرکت را از سرعت بود جدا کنم و سرعت بود را به امری در کنار حرکت جدا از حرکت تلقی بکنم، مقصود من این است که حرکت با قطع نظر از سرعت و بود اقتضای مقداری از زمان رو دارد، با سرعت و بود اقتضای مقدار دیدن. اما حرکت از اون جهت که به قوه فاعل و قوه قادر و قوه فاعل و قادر مربوط است یه حد معینی از زمان را یعنی از سرعت را در واقع یک زمان به ارتضا دارد، ولی همین حرکت به اعتبار وجود عائق یک درجه دیگر را ارتضا دارد. دوستان بفرماید که این هم غلط است. برای اینکه از حرکت نفع نظر از سرعت و بود هم هیچ اتضایی نمیتونه داشته باشه، نه اینکه به شرط لا نمیتونه باشه، یا به شرط هم نمیتوانه باید باشد. چرا؟ برای اینکه نسبت حرکت با سرعت و بود نسبت جنس به فصل است، نسبت جنس یا نسبت جنس به نوع است، نسبت لا متحصل به متحصل است. یعنی جنس از امر نیست که قطع نظر از فصل تحصلی داشته باشد در مرتبه بعد فصل برد پیدا بشود، که وقتی قطع نظر از او که به حکم میدارد به حکم ندارد. به این آقا ما خارج هم نیست را نشتال کردیم که اگر ما بگیم جنس اقتضا دارد فصل را، پس این دیگه باست اگر اقتضا دارد فصل را، هر آنی که اقتضا داشته باشد خاطرا دیگه با خاطر دیگری نمیتونه وجود داشته باشه، اگر نتونه وجود داشته باشه و آن میتونه جنسی جنسی که به تدیر فصل معین باشد جنسی جنس لازم فصل است، نه ملزوم فصل، فصل ملزوم است و جنس لازم. محال که میگیدی که جنس مستجی باشد و فصل مقتضا، توجه کردید؟ این مطلب است به بیانات دیگری هم قبلا دید، این بیان مرحوم باشد. حالا به بیان مرحوم باشد ما میتوانید اصال بکنید، دیگر اصال بکنید، دیگر من باشد ممکنه این ایراد شما به طرز بیان این آقایان وارد باشد، یعنی یک منافقه لفظی باشد، یا بینه بارد اگر اتقال شما وارد است به طرز بیان اونها وارد است، که بسن حل حرکته به نفسه های صدقی مقدارن، نه مقصود این نیست، مقصود چی دیگه است؟ از همین مطلب را ما به بیان دیگه رو جلسه بکنیم، میگیم که نیست میشه میخواد حرکت بکنم یه قلبه محرکی دارم و یه متحرکی ما داریم، ما در رابطه محرک و متحرک قطع نظر از وجود هر امر خارجی، یعنی فاعل و قابل که ما در نظر بگیریم، من گروه قلبه محرک اما از اون که طبیعت باشد یا قابل، در هر ماده قابل، در هر جسمی هر چه بخواد باشه اقتضا دارد حرکت خاص را، یعنی اقتضا دارد مقدار خاصی از حرکت را، مقدار خاصی از زمان را، به این معنا اقتضا دارد نوع خاصی از حرکت را، یعنی اقتضا دارد حرکت با سرعت خاصی را. رقم دو، حرکت اقتضا دارد مقداری از زمان را، چون دیم حرکت چرا از سرعت بود جدا کردید، حتی حرکت بدون سرعت بود رو بگیم کم راست داری خلط این حرکت بگیم، ولی هر چی بگیم هر این هست خیلی غلط بوده، هر این هست هر جا خوبه یه محرکه می بودید جاستا و جا به جفت متحرکی لازمه یه خوبه یه محرکه و جفت متحرک حرکت با سرعت معین هست، حرکت با سرعت معین، که اون حرکت با سرعت معین همون حد اکثر سرعتی است که اون رو قبول می کنه، متوجه می شده که یک از این جنس قابل حرکت از سرعت خودش به خودی خود حد اکثر یک حد معینی از سرعت رو قبول می کنه. حالا مثلا ما بنار بریم می داریم بگیم مثلا 300 کیلومتر در یک ثانیه. پس لازمه ی عقل حرکت نه لازمه ی عقل حرکت، لازمه بگیم وجود مده ی محرک و وجود یک متحرک با قطع نظر از هر مانع و عائقی حرکت با سرعت معین است. اون رو ما حد اکثر سرعت جوش مینامیم، مثلا 300,000 کیلومتر در ثانیه سرعت میره. حالا پس جسم عظیم و معاذق کجا دارد؟ خود کجا دارد؟ در اونجا خود به محرکی و جسم محرک قرار همون که سلاز محرک و متحرک هست، یعنی حد اکثر سرعت به حد معینی از سرعت هست کجا بود؟ 300,000 کیلومتر در این ثانیه سمجه کسی؟ حالا وقتی که اینجا بکنید از اینجا چکی که شما گفتید بکنید که آیا حرکتی که جدای زمان ما این دارد حرکت یا مع حد من از سرعه یا حرکت مع قطع نظر عن سرعه و از سرعه بزرد میگون نخور. اولا نمیگون حرکت مقتضی، میگون محرک و متحرک قطع نظر از معاده مقتضی و حرکت مقتضا، ولی اون حرکت مقتضا نوع خاصی از حرکت هست، یعنی حرکت با سرعت معین. بیان شما اینجا تمام این حرف می کنم که حالا شما که مرحوم آخونده هستید می توانید اینجا به ما جواب دید، بگیرید اینجا جواب دید. یک جواب همون جوابی که ما خودمون قبلا از طرف این آجه که میداریم بگید آقا این آجه به هر که شما این هست که جنس افتدای خواهد میداشته باشه، جواب این واجه بود این به تقریر اونها بارده که تقریر ما که بارده اونها که میگفتن حرکت افتدای زمان رو دارد. اگر اونها میگفتن حرکت افتدای حد معینی از سرعت رو دارد، مالاشو به جوش جنس افتدای سرعت رو دارد، واقعا مرد غلطی بود ما خیلی میگیم. ولی شما اگر یه حرک دیگر دیگه که البته حرک دیگر را هم اینه نظر کن به حرک دیگر هست خودما اینجا هست که نقطه نظر قدیم و جدید فرق می کنی از نظر خودما این حرف که قوه قادم، قوه فاعل و قوه قادم این دوتا را اگر ما کنار یک دیگر بگذاریم افتدا دارد حرکت با یک سرعت خاص را که اون حد اکثر سرعتی است که جسم قبول می کند و بیش از اون را قبول نمی کند این را نامعقول می کند. دروی که الان امروز بود امرو در اثر علوم تفضیلی تقریبا یک امرو مسلم می گیرن از نظر اینها از نظر بسطلاح و فلسفه می گن یه حرف نامعقول می گن آقا این اساسا معنی نداره این حرف که بگیم که خود خادم تا یه حد معینی از سرعت را قبول میکنه از این بیشتر عرض نمیتونه به چرا فرض کنه چرا وقتی میگه 300,000 کیلومتر در یک ثانیه خب حرکت سریعتر از اینم فرض میشود که 400,000 کیلومتر در یک ثانیه 200,000 کیلومتر در یک ثانیه 600,000 کیلومتر در ثانیه یعنی 300,000 کیلومتر در یک ثانیه. این برای این آقایان یه اصل مکلم است که ما نمیتوانیم از نظر امکان اینجور بگیم بگیم جسم که قابل حرکت است این قابلیت اصل قابلیت فلسفی را محدود بکنیم به حد معین. بگیم آقا جسم قبول میکند حرکت را، میگه در اصطلاح بگیم یا رضا ان کل جسم یقبل الحرکت، جسم قبول میکنه حرکت را، ولی جسمی که قبول میکنه حرکت را در یک حد معینی از سرعت تا یک حد معینی از سرعت را قبول میکنه، از اون که بیشتر باشه قبول نمیکنه. به این مثل همه تبدیه بلافرجه هست که 300,000 کیلومتر در ثانیه را قبول بکنند، اما 301,000 کیلومتر در یک ثانیه را دیگه قبول نکنند. توجه کردید این عرض کنم که جوادی هم که بنا در مبنای آقایان در این اتفاقی که ما کردیم، عرض کنم که اگر بخوان بدن اینجور ممکنه بدن. حالا به این سراغ عرض کنم که در حرکت یک افزیر می شود، این حرفی که اینها می گویم سالا دیم بینم باید حتما تعمل هم باید بکنیم و باید هم مطالعه بکنیم کتابایی که در این زمین آنه بکنیم که بکنیم که در این هست جسم با حرکت وضع فرق می کنم، یعنی جسم اینجا نیست که فقط حرکت رو قبول می کند و قطع تأثیر حرکت خودش واقع نمی شود، بلکه جسم به هر نسبت که حرکت سریع باشد و زمان تحرین کوتاه، که حتی حرکت سریع شد زمان کوتاه، هر مقدار که مسافت زیاد بود و زمان کم، به هر نسبت که مسافت کم باشد و زمان زیاد، از نظر قدما خب مسافت زیادتر زمان کمتر، باز مسافت زیادتر زمان کمتر، مسافت زیادتر زمان کمتر، چه چیزی چیزی هست در اینجا ببین است که حرکت در حجم و در جرم جرم اثر میگذارد. راجع کردید مثلا یه هم شرد میزنن که هر مقدار که بر سرعت حرکت افزوده بشود از طول جسم کمتر می شود، می خواهد جسم کوچکتر میشه از طولش می خواهد تهران این تا یه حد معین پس می تواند سرعت بپذیره، از اون حد معین اگر بگذرد اصلا این جسم تبدیل می شود بلا جسم. یه هم شرد حالا اگر هم چیزی بوده که بعد را چی بیدیم که آیا جسم به طرز حرکت تحت تأثیر واقع می شود؟ بله بله این وقت خلا هم صورت می گیرد، بله این که جسم با هیچ امری بر خود نمسته باشند یا نه علت این که اجسام در وقتی حرکت می کنند تحت تأثیر حرکت واقع می شود، باید همین معادقه ها و در خود هاست، مثلا این آپولو که حرکت می کنه و اول آدم فکر میکنه که خب یه آپولو مثلا حرکت میکنه، حالا چقدر حرکت میکنه؟ ده برابر آقای ما، صد برابر آقای ما، فرق نداره حرکت میکنه بریم در صورتی که وقتی که حرکت شدت پیدا میکنه این بدن یک بدنه این موجود تبدیل به یک پارچه آتش میشه اساساً. تازه این حرکتی نیست، اگر تو قضیه حرکت از این حده ها هم بخواد بیشتر بشود اصلا دیگه به این صورت این جسمی تبدیل به ساعت بشود به یک جان مثلا در درجه هم نشون تو از نظر امروزی ها مسئله دیگری مطرح هست، از نظر قدما قائل از مقابل اینجا مثلا تا درست هم هست نظر به قائل و قادر دارم، میگم قادر را از این جهت که قادر هست نمیتوان در یه حد معین محدود کرد، بگو از این بیشتر این قادر توی سرعت نمیتجورن، ولی اگر هر که امروزی ها در میام یا ساغر یا آمد سلسومی هم در اینجا دخالت میکنه، تجربه ثابت کردن که آمد سلسومی هم دخالت میکنه، باید این است که حرکت و سرعت در جرم جسم مؤثرن، در حجم جسم مؤثرن، وقتی که در حجم جسم مؤثر باشن این است که بعد قابلیت را از جسم می اندازه، بگه جسم نمی تواند جسم باشد و مانده باشد و سرعتی بیش از سرعت نور را داشته باشد. حالا این فقط مطلبی باشه که تا بعد می بحث بکنه. این میشه عرض می کنم که حالا به این سراغ حرف خواجه. حرف خواجه که بیشتر آمد و سراغ مرموم آخون جوشن کرد، حرف خواجه همین هست مزاجی خود با یک حضور بیشتر دیشن جمعه های دیگری که با جوشن کرد. خلاصه حرف خواجه این هست که هر اصاب نمی تواند بدون حد معینی از سرعت وجود داشته باشه. لازمه ی حرکت این است که حرکت متعین یک تعین خاصی از سرعت باشه. بالاخره حرکت دارای سرعت معینه توجه بدونی که یعنی حرکت رو مجزا از سرعت بود منی کنی فرد بکنی خود کم از سرعت بعد می دویم بینید که این حد معین از سرعت و بود از کجا پیدا می شود؟ خواجه می گوید که منشأ یا فاعل است یا قابل است یا امر خارجی، یعنی مانع. مقصود از امر خارجی یعنی مانع. حالا هم از اینکه مانع داخلی باشد یا خارجی، مقصود از امر خارجی مقصود از امر.
اما قابل
میگه که همون حرف دلان گفتن
قابل از اون جهت که قابل است
این حد معینی ارسان حد معینی رو ارتجا ندارد،
اون ارتجای حرکت رو دارد که تکاد امکه اطلاقی غیر زمانه میل امکم از نظر قابل اگر ممکن باشد در این لازمان رو میخواد به نظیر این را
ولی کن دوال در لازمان خدیر کن از بکنیده به تعدیر قابل دوست نمی کنم به تعدیر این دوست نمی کنم که
حرکت خودش میخواد در لازمان را نمی کنم به بهتر این بود به تعدیر قابل می کنم شما این که سر این که اولا بعض الله رو این کرده به تعدیر باز خیمه قابل را این کرده همین مطلب را
حد از نظر قابل تعیینی نیست.
اگر نبینی سراغ قابل بگیم آقای قابل آیا که اقتضاداری حد معین از سرعت رو میگن از نظر من اگر ممکن بشه من در لازمان بخواد صورت بگیرم هر حد معینی از سرعت که بگیم من بیشتر که قبول میکنم هر حد معینی باید بیشتر از این هر حد معین باید بیشتر از این من قبول میکنم من پذیرنده سرعت هستم نگر همونی رو که محالا لقیر از این که در یا زمان را غیر یمد چون حتی از حدود سرعت محالی
این زبان خادم به این سراغ خادم
خادم میگوید که قائل
بگیرد ما حرکت نفسانی داریم حرکت طبعی داریم حرکت نفسی داریم تو طبعی را بسیم مسامعتا طبعی یعنی
در حرکت نفسانی
اینجا درست داریم در حرکت نفسانی چون حرکت با اراده است اراده می تواند اختیار و اراده می تواند حرکت را در یک حد معین تنظیم بکنه. ما فرض کنیم با اراده اگر در خلا هم بکنیم حرکت بکنیم به اینجا عائق و مانعی نیست می توانیم در خلا فرض کنیم به سرعت مثلا فرض کنیم 600 کیلومتر مثلا در چندی هم حرکت بکنیم و می توانیم مثلا که حرکت خیلی یواش یواش آرام آرام چون اراده ما تنظیم نبید
در حرکت طبعی و حرکت قصری
هر که خواهده می نفته اما حرکت طبعی چون در طبیعت که تفضیعت نیست این همون مفضیعت حرف خواهده است که بعدها خود من رو ماخون من تشکیل می کنم ما قبلا هم گفتیم که ایراد گرفتیم گفتم که قوه به ما انهو قوه ازدیاد و تنقص پیدا نمی کند مگه به اعتبار آثار و بالعرب ما گفتیم این بنابر نظریه اصالت ماهیت درسته بنابر اصالت نظریه اصالت وجود نه طبیعت بابلی شدت و ضعف هست ولی خود من رو مابون هم بعد دیگه حالا هر به خود رو داریم
اما طبیعت
در طبیعت هم و زیاد خودت و زهد یا حد زاده معنی ندارد پس هم و زیاده ها باید به جهدیه مربوط شد
نیم سراغ قاسر اونجا که حرکت حرکت قصری باشد در اینجا یک تعییری دارد خواهد این تعییر
تعبیر خالی از مناقشه بازی
شاید ممکن
اگر باطل دون حد اکثر اون که ممکن است فرض بشود از نظر خاطر هم باز میشه تفاوت نیست حالا تفاوت ایشان
این الخاطر اذا فرزه علا اتم ما یمکن
این اذا فرزه علا اتم ما یمکن دیگه قید زیادی
خاطر این وقت علا اتم ما یمکن نیست
مثلا اگر خاطر علا اکثر و علا اتم ما یمکن یعنی خوبه خارجی خوبه بیرونی اگر فرد بزه و درده اکثر اون که ممکن اون معادق هم اگر بخواد باشه با تفاوت نیست چون اگر خاطر غیر متناهی بشه که معادق بلاتر میشه
پس حق دو تین علا اتم ما یمکن را نمی آورد
اگر نمی آورد نتب اینجا میشه از نظر خاطر هم
تفاوت نیست یعنی فاسر هم مثل تفاضل مثل طبیعت هست اون وقت لازمه ی حرف آقایان این است که
قبه های بیرونی
هیچ نقصی در سرعت حرکت ندارن از نظر
یعنی قبه های اکثر سرعت رو ابتدا می کند
زیادم باشه حد اکثر سرعت را تفاوت کم و زیاد قوه بیرونی در معاوضت هست یعنی
وقتی که قوه قاتل ضعیف باشد
در مقابل معاوضه ها نقصش ضعیفه و گاهی وقتا منفی
اگر قوه قاتل قوی باشد
نقصش قوی مثلا قوه یک خطوری به حرکت در میاره قوه سنیه دونید قوه قاتل از نظر اون قوه امر خارجی
اثر اون قوه که قوه بخار که اتومبیل به حرکت در می آورد این قوه بخار از نظر این که چه سرعتی به اتومبیل بدهد
نیست نه حد معین ندارد این اقتضا دارد که سرعت غیر متناهی هم اگر ممکن باشه به اتومبیل بدهد حالا این که غیر ممکن است
هر حد معینی از سرعتی که ما در نظر بگیریم این میتونه این کار بکنه ولی این که قوه اون اتومبیل اون موتور یک چیز باشه موتور یکی از اون خلق ایران مثلا باشه و اون ولی اون که اون جسمی که میخواد حرکت بدهد یک سستی از این بخواد باشه
بله تفاوت مطورها و مقدار قوه بخارها که صنعت مثلا باشه چند واحد باشد برای اینه که ما در عالم معاوضت هستیم
ما میگیم این جسم سبک را حرکت میدهد این جسم سنگین را حرکت میدهد
جسم سبک یعنی جسمی که معاوض زیاده یعنی قوه جاذبه در اون نقش زیادی دارد جسم سبک یعنی قوه تاثیر قوه جاذبه که برخلاف قوه کل خبر میخکوب بکنه به زمین از یک طرف بعد هم این از وقتی که لاستیکش میخواد حرکت بکنه یا جسمش میخواد روی آب یا هوا حرکت بکنه هوا عایق است آب عایق است و علاوه بر این که روی زمین که حرکت میکنه این پست بلندی های زمین که حتی آسفالت هم در حد خود پست بلند داره اینها هم معاوضه است مطور قوی و مطور ضعیف مطور زیان با مطور سیم سندرم با مطور هوا سیما با مطور سیستی اینا برای این است که نقص مطور قوی این است که معاوض را بیشتر از جلو و رای خودش در میدارد
مطور ضعیف به یه حد معاوضه میتوارد